که این عبارات امیر مؤمنان در وجود ما نقش ببنده و ما مظهر رحمت، محبت و لطف نسبت به یکایک بندگان خوب خدا باشیم. به امید خدای تعالی، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
عزیزان شنونده، یک بار دیگر عید ولایت و امامت، عید قدیر خم رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدوار هستیم ما که شیعه علی هستیم بتوانیم نهج البلاغه او رو مطالعه بکنیم. حتما میدونید یک مسیحی چقدر در مورد نهج البلاغه صحبت می‌کنه و توجه میده ما رو به اینکه 200 بار نهج البلاغه را خواندم، هر بار نکته‌ای از اون برداشت کردم و این نشون میده که همه ما باید توجه داشته باشیم به نهج البلاغه. و این روزها که بحث عید ولایت و امامت هست، یک عنایت ویژه‌ای داشته باشیم به نهج البلاغه مولى الموحدین علی علیه السلام. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هموطنان گرامی هم در بخش اول برنامه ها همچنان همراه ما باشید. خب دوستان عزیز، دارونامه عنوان برنامه بعدی ماست که به کمبودهای دارویی در کشور میپردازه.
دارونامه
آیا وضعیت دارو در کشور بحرانی است؟ چه اقداماتی برای تصحیح این وضعیت باید صورت گیرد؟
دارونامه
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه می کنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران.
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمکه، چون این مسئله مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم در خدمت شما هستیم با بخش دیگه ای از این برنامه که اختصاص داره به موضوع کمبودهای دارویی در کشور و سعی میکنیم که در تماس با مسئولین شرکت‌های توزیع کننده دارو و همچنین تولید کنندگان دارو شما رو در جریان آخرین خبرهای این حوزه قرار بدیم. خب در این برنامه در خدمت 3 مهمان به صورت تلفنی خواهیم بود. آقای دکتر محسن عبدالله زاده، دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی، و آقای دکتر محمد نادری علی زاده، مدیر عامل کارخانجات داروپخش، و همچنین آقای دکتر عبدزاده، ریاست سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر عبدالله زاده هستیم. آقای دکتر محسن عبدالله زاده، دبیر کل و عضو هیئت مدیره سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای دکتر خوش اومد میگم خدمتتون.
سلام عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
من میخوام که از شما بپرسم در خصوص آخرین تغییراتی که در موجودی پخش ها اتفاق افتاده، چون خبرهایی که ما از طرف سندیکای تولید کنندگان دارو میشنویم یا گاهن بعضی از تولید کنندگان دارو میگن به دلیل مشکلات ارضی و عدم تخصیص، خیلی خوشایند نیست و معمولاً به این سمت هستش که ممکنه ما دچار کمبودهایی شده باشیم یا بشویم. وضعیت ما الان چطور هست آقای دکتر؟
ببینید متاسفانه حالا به دلیل برنامه ریزی اشتباهی که انجام شده، روز به روز تعداد اقلامی که در لیست شورتیج و کمبودهای دارویی قرار میگیره داره بیشتر میشه. خب اینا دو تا منشأ داره. یکی خب همین که شما فرمودید در واقع عدم تخصیص عرضه.
بله.
نکته دومی هم که وجود داره و نکته بسیار ظریفی هست و باید بهش توجه بشه، بحث افزایش قیمته. ما یادمون باشه که فقط ماده مؤثره دارو داره عرض در واقع 4200 میگیره.
بله.
اون بعضی از عمده اکسپین هایی که در تولید دارو استفاده میشه، مواد بسته‌بندی و بقیه هزینه‌ها همه مبناشون ارز آزاد هست.
درسته.
و تولید کننده‌ها اینا رو دارن بر مبنای ارز آزاد میخرن. متاسفانه سازمان هم در مقابل افزایش قیمت داروها مقاومت کرده و ناچار تولید کننده دیگه عمده تولید کننده ها بعضی از اقلام دارویی براشون توجیه نداره که بخوان تولید کنن و امکان تولیدش وجود نداره. متاسفانه اینها دچار کمبود شده. حالا کمبود اقلام وارداتی هم که ما خب تقریبا داشتیم، اونها هم به قوت خودش باقی هست.
آقای دکتر، ما الان خب هر سه عاملی که شما فرمودین رو باهاش مواجه هستیم، ولی خب یه سبدی از داروهای ما هستش که بعضن جایگزین نداره. حتی اونایی هم که جایگزین داره شاید دلیلی نداره که ما به وضعیتی دوچار بشیم که واقعا کمبود باشه و بیمار مجبور باشه که نسخهش رو تغییر بده. شما فکر میکنید که ما چه باید بکنیم الان؟
قبلا هم من خدمت شما عرض کردم، از قدیم سفره داروی ایران یک سفره پربرکتی بوده که نه تنها 80 میلیون ایرانی ازش استفاده میکنند، بلکه همیشه همسایه های ما چشم امیدشون داروهای داخل کشور ماست.
عجب.
حالا شما در نظر بگیرید، خب بالاخره همه میان از این دارو استفاده میکنند و ما نمیتونیم این داروها رو در اختیارشون
قرار بدیم. شما اشاره به قاچاق معکوس دارو دارید.
بله بله، قاچاق معکوس دارو. وقتی که شما قیمت دارو در کشور ما بعضن تا قیمت به حضور شما که شود یک چهارم قیمت جهانی هست، خب قاچاق معکوس دارو، چه داروی تولید داخل چه داروی وارداتی، برای بعضی از این سوداگران جذابه. خب میبرن. شما هم در نظر بگیرید، بالاخره یه وقتی هست مثلا بیماری میاد برای مصرف شخصی خودش میگیره، یه وقت هم اصلا خب یه جماعتی میان یه حجم زیادی دارو رو خارج میکنن از وجود.
من یه سوالی از شما دارم آقای دکتر، در رابطه با قاچاق معکوس دارو. خب به هر حال این حجم از دارو رو یا باید از پخش خرید که قاعدتا داروخانه ها و سایر مراکز مجاز میتونن از شما بخرن، یا اینکه باید از داروخانه خرید. این از کدوم قسمت جدا میشه؟
کنترلی که سازمان غذا و دارو داره از تولید کننده تا شرکت های پخش یک کنترل کامل و دقیقی هست.
بله.
و بعضا ما در شرکت های پخش دارو رو به صورت سهمیه و بعضا کنترل شده در اختیار داروخانه ها قرار میدیم. ولی شما در نظر بگیرید بازار بعضی از داروها رقابتیه، تعداد تولید کنندگان بعضی از داروها زیاد هست در کشور. و اگر در واقع فروش اونا به داروخانه انجام نشه، خب ممکنه این دارو بمونه، تاریخش بگذره و از بین بره. و حتی ممکنه بعضی از دارو علی رغم اینکه خب با عرض 4200 داره تولید میشه و عرضه میشه، یه چیزی بیشتر از نیاز بازار باشه. ما مثلا در حال حاضر تقریبا رو تمام شربت ها این مسئله رو داریم که حجم موجودیمون خیلی بیشتر از در واقع نیاز کشور هست. در این مقطع لااقل من استنباطم اینه
بله.
چون حجم زیادی شربت تولید شده، حالا به دلایل بحث کرونا و اینها استفاده نشده این دارو، و در حال از این مازاد خب قطعا یه بخشش هم ممکنه به خارج از کشور بره.
مازاد رو میشه صادر کرد با کنترل، چرا؟ و به چه صورت جدا میشه از سیستم توزیع ما؟
متاسفانه سازمان غذا و دارو به شدت سخت گرفته روی تولید کننده، تولید کننده امکان صادرات نداره
بله.
و اگر هم بخواد صادراتی چیزی انجام بده باید از هفخان رستم رد شه.
درسته، پس یه دلیلش هم اینجا هستش که ما در ضوابطمون خیلی نتونستیم که پویا باشیم، شاید هم ناشی از نگرانی مسئولین از کمبودهای دارو بوده.
تنها فایده و منفعتی که برای در واقع کشور داره، برای کشور که فایده نداره، ولی برای مسئولین منفعتش اینه میتونن یه رانتی ایجاد بکنن و خلاصه یه سری رو تحت تاثیر اون رانت قرار بدن.
داروهای وارداتیمون چطور آقای دکتر؟
داروهای وارداتی هم خب وضعیت چندان جالبی نداره. بخشیش من خب صراحتاً عرض میکنم برنامه ریزی نداره سازمان غذا و دارو، چون مثلا ما در چند موردش خب ارتباط تنگ و تنگ و نزدیکی با وارد کننده ده. مثلا محصولات مشتق از پلاسما مثل IVIG و آلبومین و فاکتورهای انقادی، خب ببینید یه چیز جالب خدمت شما عرض کنم، جلوی بچه کوچیک این در واقع پازل رو بذارید به راحتی هم میتونه حلش کنه، هم اگه کسی حلش نکنه خندش میگیره. ببینید ما به عنوان در واقع بخشی از صنعت پلاسما فرزیس تولیدی که در کشور داریم انجام میدیم، خب شما مستحضر هستید عمده محصولات خونی که در کشور استفاده میشه پلاسماش پلاسمای ایرانیه
بله.
یعنی مراکز پلاسما فرزیس تولیدی پلاسما رو میگیرن طی قراردادی که خب با پالایشگاه کمپانی بایوتست آلمان دارن، حمل میشه میره تو آلمان و به سفارش ایران محصول تولید میشه و برمیگرده. خب بالاخره نگهداری پلاسما یه محدودیت زمانی داره، بعد تولیدش باید همزمان انجام بشه. وقتی پلاسما تو در واقع پروسه تولید قرار میگیره، همزمان هم باید فاکتور 8 بده، هم IVIGش تولید بشه و هم به حضور شما که عرض شود آلبومینش. ما در تمام این موارد تقریبا تو بازار کمبود داریم. جالبه سازمان غذا و دارو که داریم راجع بهش صحبت میکنیم نه اجازه صادرات پلاسما رو به ما میده
بله.
نه اجازه به ما عرض میده که ما بریم اون محصولات رو وارد کنیم، حالا محصولی که خودمون تولید کردیم رو وارد کنیم. میگیم چرا این کار رو انجام نمیدی؟ میگه نمیدونم زمان مدیریت قبلی عرض زیاد دادن، الان من باید شاخص هام رو کاهش بدم، بگم آقا میزان واردات ریالیم کم شده. آها بابا دارویه که مردم نیاز دارن الان دوچار،
یعنی پلاسما رو دستمون مونده؟
بله ما پلاسمامون اونجا توی فیوچرس مونده، نمیدونیم چی کار کنیم. نه اجازه میده ما محصول با این پلاسما تولید کنیم، محصول تولیدی رو صادر کنیم، بالاخره یه ارزش افزوده برای مملکت داره. نه اجازه میده به ما عرض میده اینو وارد کنیم. اصلا ما نمیدونیم اونجا چه در واقع تفکری حاکم است.
من مجدد دعوت میکنم از مسئولین سازمان غذا و دارو اگه مایل بودن در برنامه پاسخ بدن، ولی معمولا اینطوری نیست متاسفانه و پاسخی نمیدن.
حالا یه خبر خوشی هم خدمت شما عرض کنم آقای دکتر. اون پیشنهادی که حضرت عالی در خصوص شرکت‌های پخش فرمودید که آمارنامه جمع‌آوری بشه و جمع بشه، ما این کار شروع کردیم.
فکر
می‌کنم این مژده رو به شما بدم. من فکر می‌کنم آمارنامه سال 99 رو بتونیم تا یک حدود مثلا حداقل حداکثر تا یک ماه دیگه تقدیم شما بکنیم.
خیلی هم عالیه، بالاخره این یه چیزیه که ما مستقلاً هم
اون چیزی که میتونستیم انجام بدیم در بله. واقع و نیاز کشور هست ما این کار انجام بدیم.
خیلی ممنون که توجه فرمودین و اگه ما تونسته باشیم همچین تأثیری بذاریم خیلی
ما هم خب این کار شروع کردیم و این کارو
دست شما درد نکنه. خیلی به نظر من کار خیریه و میتونه که در برقراری دارو و توزیع منظمش و برنامه ریزی خیلی کمک بکنه و همینطور در تحقیق و توسعه شرکت ها.
بازم اگر حضرت عالی خب شما خب هم در مقام رسانه هستید،
با
افراد مختلف با سطوح مختلف جامعه ارتباط دارید، پیشنهادی چیزی رو ارائه بفرمایید، ما حتما پیگیری میکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما و همینطور سندیکای محترم توزیع کنندگان داروهای انسانی که این قدم رو برداشتین و خیلی ممنون که در این صبح وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. امیدوارم که موفق و سلامت باشین آقای دکتر. خیلی متشکرم. خب در تماس تلفنی بعدی در خدمت آقای دکتر محمد نادری علیزاده، مدیر عامل محترم شرکت مدیر عامل شرکت کارخانجات داروپخش هستیم. ما همیشه بین این توزیع و کارخانجات دچار سوء تفاهم میشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین آقای دکتر. ما داریم امروز صحبت میکنیم در رابطه با اینکه وضع کمبودهای دارویی در کشور چطوره و این نگرانی هایی که ابراز میشه از طرف سندیکا، از طرف تولید کنندگان، توزیع کنندگان و سایر سطوح در مورد احتمال کمبودهای وسیع تر چگونه هستش؟ شما به عنوان یه تولید کننده بزرگ دارو و کسی که خب به حال در این مدتی که در شرکت تولید دارو پخشم بودین، تونستین که این سپلای چین رو برقرار نگه دارین، تونستین که محصولاتتون رو در بازار عرضه بکنین با هر سختی و مشقتی که بوده، شما فکر میکنید وضعیت ما الان چطور هست؟
بله، من ابتدای نکته رو لازم بدونم ذکر کنم که این کمبودهای دارویی در همه دوران وجود داشته.
بله.
و صرفا مختص به این دوران حال حاضر نیست، در تمام کشورهای دنیا هم در بعضی از بازه‌های زمانی به دلایل مختلف میتونه این کمبودهای دارویی رخ بده. نکته ای که ما به عنوان تولید کننده یا سندیکای تولید دارو داریم فریاد میزنیم، هشدار برای آینده است. الان وضعیت به نظر من وضعیت مناسبی است، تقریبا اکثریت داروها در اختیار مردم وجود داره.
بله.
ولی اگر بعضی از اقدامات اصلاح نشود، امکان برخی از کمبودها در ماهای آتی وجود دارد. بزرگترین موزلی هم که الان تولید کنندگان دارو باهاش مواجه هستند، بحث تخفیف، تامین و انتقال عرضه.
بله.
ما مدت هاست که الان تخفیف عرض روپیه نتونستیم از کشور هند دریافت کنیم. سیستم بانکی کشور هند متفاوت با کشورهای دیگه هست. پول باید از منشأ ایران برای اونها ارسال بشه. و این باعث شده که برخی از مواد اولیه ما که از کشور هند در واقع تامین شد، مدت هاست که تامین اون با مشکل مواجه شده. ما سعی کردیم که این مواد رو از جاهای مختلف از کشورهای مختلف دیگه تهیه بکنیم، ولی خب بعضی از مواد صرفا مختص تولید کشور هند هست.
درسته.
و اگر بانک مرکزی، سازمان محترم غذا و دارو و دیگر دستندرکاران فکری نکنن بابت این قضیه، ما امکان کمبود رو در ماهای آتی پیش بینی میکنیم.
خب پس هند هم به عنوان یکی از مسائل و مشکلات ما در تامین ماده اولیه اضافه میشه. البته هند یک کشوری هستش که برای تمام دنیا این اهمیت رو داره، چون که تولید کننده خیلی عمده در مورد مواد اولیه دارویی هستش. یه مورد دیگه هم که آقای دکتر عبدالله زاده قبل از شما اشاره فرمودن در رابطه با قاچاق معکوس دارو بود. با توجه به رنج وسیع داروهایی که شما اونجا تولید میکنید، چقدر همچین چیزی رو باهاش مواجه بودید؟
ببینید، خودتون مستحضرید، فروش ما به شرکت‌های پخشه.
بله.
و ما در زنجیره تامین دارو غیر از شرکت‌های پخش امکان فروش نداریم.
درست.
تمام داروهای تولیدی ما بارکد اصالت داره، در سامانه تیکک قابل ردیابی است و من فکر می‌کنم با سیستمی که سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق تعدیه کرده، کلیه داروها قابل رصد بشه در سیستم زنجیره تامین کشور. و من فکر نمی کنم جز بواعث مسافرتی که ما در حالا امکان داره در شهرهای مرزی و داروخونه های مرزی داشته باشیم، یک قاچاق سازمان یافته‌ای در خصوص دارو داشته باشه. حالا بعضی از داروهایی که عرض ترجیحی میگیرن، خب قیمتشون با قیمت کشورهای همسایه متفاوت هست، امکانش هست که یک فردی مسافری یه تعدادی رو بخواد انتقال بده، ولی با این سیستم رهگیری که وجود داره، کلیه داروهای تولیدی شرکت‌های داروسازی قابل ردیابی برسته.
خب پس عامل عمده نمیتونه باشه، درسته؟
نه من فکر میکنم عامل عمده.
بسیار خب آقای دکتر، در خصوص افزایش قیمت ارز ترجیحی و تغییر اون احتمالاً خیلی نزدیک به شاید ارز نیما، یه مسئله‌ای که هستش خیلی از تولید کنندگان خب در شرایط قبلی هم خیلی مارجین مناسبی برای بعضی محصولات نداشتن و انگیزه کافی برای تولید نداشتن. در نتیجه خب با توجه به شایعاتی که مطرح میشه که قراره این تغییر بکنه، برخی هم سعی میکنن که شاید موجودی خودشون رو حفظ بکنن. شما همچین چیزی رو چقدر موثر میدونید؟
ببینید من فقط یه توضیح خدمتتون بدم در خصوص تغییر نرخ ارز. خب شاید غالب تولید کنندگان دارو به این موضوع عقیده دارن که باید نرخ ارز ترجیحی حذف بشه و ارز یکسان بشه، نرخ یکسان ارز داشته باشه.
بله.
ولی چند تا نکته رو نباید فراموش. اگر تغییر نرخ رخ دهد، به سرمایه در گردش شرکت‌های داروسازی با مشکل جدی و اساسی مواجه خواهد شد.
بله.
و اصلا کشفلو شرکت ها به هم میدید. ما محصولی که مثلا 4 میلیارد تومان براش پول میدادیم، وقتی عرض بشه نیمایی به 20 میلیارد تومان پول نیاز داریم.
بله.
و اگر تمجیداتی برای این موضوع اندیش شده نشه، شرکت های دارویی کلاپس میکنن و واقعا استاف میشه بحث تامین مواد. بله. نقطه بعدی افزایش قیمت داروه. اگر ما تمجیداتی برای این موضوع و حمایت از سازمان های بیمه‌گر اتفاق نیفته، به مریض های ما و مردم کشور ما فشار میاد. برای همین ما نمیتونیم فقط از یک جانب به این قضیه نگاه بکنیم و درخواست بکنیم که ارز ترجیحی حذف بشه و ارز آزاد. برای همین من خواهشم از دوستان و مسئولان دست اندرکار توی این موضوع این هست که هر تصمیمی که میگیرن باید کل این موضوع به صورت یک چتر واحد بررسی بشه و انشالله تصمیمی گرفته بشه که مصرف کنندگان داروهای تولیدی ما که برای هر حال جزء اقشار ضعیف جامعه هستن، بیشتر از این آسیب نبینن از تامین دارو.
درست آقای دکتر، ما در یک جلساتی که در خصوص حذف ارز ترجیحی صحبت کردیم با شورای عالی بیمه هم صحبت کردیم و در صورتی که این بار به دوش بیمه ما بیفته که بخوان که این حجم از کشفلو رو مدیریت بکنن، به قول شما از نظر لاجیستیک کار هم فکر میکنم که خیلی کار پیچیده‌ای باشه و به هر حال باید تمهیداتی اندیشیده بشه که منجر به توقف تولید نشه. حالا موضوع اعتبار که شما فرمودین چیزی بود که ما خیلی در این برنامه بهش نپرداختیم، ولی فکر میکنم چالش بزرگی خواهد شد، چون به هر حال شما در محدوده‌ای که دارای اعتبار هستین میتونین کار بکنین، وقتی که نیازتون بالاتر باشه شاید واقعا نتونین کاری در رابطه با اعتبارتون انجام بدین.
من یه توضیح آقای دکتر در خصوص در واقع افزایش قیمت در صنعت دارو خدمت رو عرض بکنم.
بفهمی.
ما یکی از مسائلی که خب الان میبینیم رسانه ها هم بهش دامن زدن، نهادهای نظارتی هم روش مانور دارن میدن، بحث اینه که دولت یک سوبسیدی بابت ارز ترجیحی داره پرداخت میکنه، ولی این ارز ترجیحی و این سوبسیدی که داره پرداخت میشه به دست مصرف کننده نمیرسه.
حالی.
که خب نکته بارزش در بحث نهادهای دامی در بحث قیمت مرغ، قیمت گوشت کاملا مشهوده، ولی واقعا در شاید بگم تنها جایی که این موضوع کاملا مشخصه و کاملا حساب شده انجام شده تو صنعت داروه. شرکت کارخانجات داروفرش، من شرکت خودم رو مثال میزنم به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های داروسازی کشور که بخش بزرگی از نیازهای مردم رو ما داریم تامین میکنیم.
بله.
با اینکه در سال گذشته داروهای OTC، مکمل ها، اکسپیان ها، همه اینها ارز ترجیحی اونها حذف شده، میانگین افزایش قیمت داروی ما زیر 30%، یعنی داروهای تولیدی کارخونه ما کمتر از 30% قیمتش افزایش پیدا کرده، با اینکه در 50% تولیدات ما ارز شاید 4 برابر ما برای اون ارز هزینه پرداخته. این خب یه مقدار مشکل کرده کار ما رو و این که ما از تورم جامعه و از افزایش نرخ ها عقب هستیم، خب جلوی توسعه شرکت های داروسازی رو میگیره، جلوی هزینه های کیفی در واقع شرکت های داروسازی رو میگیره، که در این خصوص هم ما درخواستمون اینه که سازمان محترم غذا و دارو، سازمان محترم حمایت از مصرف کنندگان باید به این نکته توجه بکنه که ما بتونیم توسعه رو هم توسعه کمی هم توسعه کیفی هم در صنعت داروسازی انشالله داشته.
آقای دکتر، فکر میکنم که در رابطه با قیمت گذاری شما انتقادتون احتمالاً به شاید مدل کاست پلاس هست که حتی فکر کنم در این 30% اونم شاید رعایت نشده، درسته؟
ببینید، یکی از بزرگترین مشکلات ما تو بحث قیمت گذاری رو بحث هزینه های دستمزد و سرباره.
بله.
یعنی در واقع یه لیستی رو و یه فایل اکسلی رو سازمان محترم قضایی داری و سازمان حمایت مصرف کنندگان داره. من مثال بزنم، الان سرونی که ما داریم توی کارخانه جا تولید میکنیم، بله، هزینه دستمزدش رو در قیمت گذاری برای ما 600 تومن منظور میکنن.
درسته.
در صورتی که من اگر یه سروم رو از اینجا بخوام مثلا به استان خوزستان یا استان سیستان و بلوچستان ارسال بکنم، بیشتر از این عدد رو فقط باید هزینه حمل و نقل پرداخت کنم برای اینکه این سروم برسه به اونجا. و من فکر کنم اولین نکته اینه که، و الان هم سندیکای محترم در واقع تولید کنندگان هم وارد شده رو این قضیه، که اول هزینه های تولید و سربار رو باید اصلاح بکنن.
بله.
اگر این اصلاح بشه، خب یه مقداری رو بحث کاتفلات یه نداری در واقع عددها عادلانه تر خواهد شد روی این قضیه. و نکته بعدی رو بحث هزینه های کیفی و یه سری هزینه های پنهانی که واقعا در این قیمت گذاری ها اینها دیده نمی‌شود. الان خب بحث انتقال ارز، بحث تبدیل ارز، بحث در واقع کسر تخریب‌هایی که ما توی گمرک باهاش مواجه میشیم که مجبور میشیم که ارز رو از بازار آزاد تهیه بکنیم، اینها خب کلاً اصلا در قیمت‌گذاری دیده نمیشه و خب اینها در آینده آسیب خواهد رسوند به صنعت داروسازی و خیلی از پروژه‌های ما به خاطر اینکه بالاخره منابع مالی ما محدود هست الان استاپ شده جوری.
بله. فقط توضیح این که ما منظورمون از گرون شدن دارو چیزی نیستش که روی دوش مردم باشه. در رابطه با گرون شدن دارو به این صورت هستش که بیمه ها این رو پوشش خواهند داد، ولی نرخی که در شرایط کنونی داریم به صورت رسمی در داروخانه ها و مردم داروهاشون رو تهیه میکنن، نرخی هستش که واقعا سالیان ساله که خیلی لاک پشتی تغییر کرده. و البته این عدم افزایش قیمت میتونه در نهایت با عدم دسترسی بیماران به داروها هم همراه باشه. در یک شرکت تولیدی در غرب کشور چند وقت پیش مسائلی پیش اومد که این شرکت مدتی تعطیل شد، دارویی تولید میکرد کمیاب شد. پس این چیزی هستش که در جهت حقوق بیمار عنوان میشه، نه اینکه به این صورت باشه که خدای نکرده بخوایم یک هزینه اضافی رو روی دوش بیمار بگذاریم. خب آقای دکتر، شما در خصوص کمبود دارو فرمودین که ما در شرایط فعلی تونستیم خودمون رو خوب و سرپا نگه داریم، ولی خب در آینده باید حتما نگران باشیم و تغییراتی بدیم. فقط چون شما روی خط هستین، در خصوص شرکت خودتون بفرمایید که شما در چه وضعیتی هستین، در پروژه‌های آتی و توسعه‌ای به چه شکل عمل کردین؟
من در خصوص نکته قبلی فقط یه پرانتز خیلی کوچیک در خصوص افزایش قیمت باز کنم، چون شنوندگان شما دارن گوش میکنن این عرائض رو. ببینید، اگر بخوام یک مقایسه‌ای بکنیم، مثلا میگم الان یک قرص لوزاتان یا لوزاتل اچ حدود 250 تومنه یه دونه قرص.
بله.
در صورتی که الان شما یه آدامس رو نمیتونید با این قیمت در واقع تهیه بکنید در توی بازار.
بله.
یا یک آمپول استریل که خب یک شرایط خاص تولیدی داره که خب حضرت عالی خودتون اشراف دارید به این موضوع، الان مثلا آمپول دکزامتازون 1600 تومنه در صورت توی آب معدنی شاید عددش خیلی بالاتر باشه.
همینطور.
خب واقعا اگر این قیمت ها اصلاح نشه و درست نشه و عادلانه نشه، خب به هر حال شرکت‌های داروسازی مجبور خواهند بود که خیلی از پروژه‌های توسعه خودشون رو استاپ بکنن و در ارتقای کیفیت هم ما با مشکل در واقع مواجه خواهیم شد. اینو خواستم اشاره بکنم که
همینطور آقای دکتر، واقعا در مقایسه آدم تعجب میکنه که چطور میشه ما اینقدر جا مونده باشیم از قیمت.
بله. خب اینو باید واقعا دستاندازکاران هم به این موضوع توجه بکنن. در خصوص سوال بعدی شما در خصوص کار فنجان دارو پخش، حالا خدا رو شد سبد داروی ما حالا جز 3-4 قلمی که در تأمین مواد اولیهش با مشکل مواجه شدیم که حالا انشالله دوستان کمک میکنن که اتفاق بیفته، تقریبا وضعیت مساعد هست و تأمین دارو داره با جدیت دنبال میشه و الان وضعیت به صورت شده که ما حتی مراکز خودمون رو در استانهای مختلف رصد میکنیم مثلا چند روز گذشته خود در استان سیستان و بلوچستان اون اتفاقاتی که افتاد ما سرم